بسم الله الرحمن الرحیم.
خط عبودیت با دو گروه مخالفه، یکی با روشن فکرانی که همیشه در تاریخ خواسته اند چاشنی های پیش فرض های ذهنی خود را، این تعبیر جدید منه، چاشنی های پیش فرض های ذهنی خود را بر اسلام تحمیل کنن، مثل اون اسقف بیکلی که یکی از فلاسفه ایدئالیست معروفه که میگوید ما هیچ حقیقتی رو از بیرون نمیتونیم درک بکنیم، زیرا که چاشنی های ذهنی ما و خمیرمایه های موجود در ذهن ما همیشه آمیخته میشه با برگرفته های از بیرون و ما یه چیزایی رو ادراک میکنیم که واقعیت نداره. البته حرفش خیلی بی خوده، اگه اینجوری باشه سنگ رو سنگ بند نمیشه. یعنی من هر چی که از بیرون ادراک میکنم غیر واقعه و یه چیزای خیالی، زیرا که ذهن من از بیرون چیزهایی رو گرفته و خمیرمایه های رو بهش اضافه کرده. البته یه خمیرمایه های ذهن داره در جای خودش، این بحثا دقیقه نمیخوام بحث مطرح کنم. روشن فکران ما یه پیشفرض ها دارن در ذهنشون، همه دارن در پیشفرض ها و یه چاشنی های ذهنی دارن، سعی کردن در تفسیر اسلام اون پیشفرض‌های ذهنی خود را ابزار تفسیر دین قرار بدن. اینو اگه یک کمی تعبیر قدیمی و روایتی بکنیم میشه تفسیر به رأی. تفسیر به رأی یعنی همین، یعنی مثلا میگم من به دلیل اینکه طرفدار در مثلا داستان تاریخ بیولوژی، طرفدار نظریه اشتقاق انواع هستم یا ترانسفورمیسم، بیام این اشتقاق انواع یا ترانسفورمیسم رو بر آیات کریمه قرآن تحمیل کنم، بگم آیات کریمه هم به ما میگویند که انواع از یکدیگر مشتق شدند و خدا از اول انواع مختلف نیافریده، همون چیزی که لامارک و داروین اونا یه صورتشو میگن. یا یه کسی شدیداً رد ضد داروینه، طرفدار نظریه فیکسیسم، میگه نه آقا جون، همه انواع از اول آفریده شدن، بعضی هم منقرض شدن به دلایلی، بعضی هم موندن، بیایم این نظریه فیکس را بر قرآن تحمیل کنیم. شما دقت کنید، شما جوانا، نظریات مختلف علوم بیولوژی، علوم پزشکی، علوم طبیعی کلن، هیئت شناسی، نجوم، نظریه تکامل، ضد تکامل، نظریات علوم انسانی، علوم فلسفی و روانشناسی، فرض کنید که در فلسفه اسلامیه اعتقاد دارن که روح اول آفریده شده، بعد جسم آفریده شده، روح به جسم تعلق گرفته، مانند نظریه فارابی، نظریه بو علی سینا. یه عده معتقدن که جسم آفریده شده، روح در اثر تکامل جوهری جسم به وجود آمده، مانند صدرالمتالحین شیرازی و پیروانش. ما بیایم بگیم که قرآن نظریه صدرالمتالحین رو تأیید میکنه و یا اینکه نظریه فارابی رو، این تفسیر برایه. قرآن نظریه خودشو داره. خدا رحمت کنه همشونو، در حدود 30 سال پیش یک جمعی از جوانان رو که به اصطلاح اون موقع ما کلمون بیشتر بوی قرمه سبزی میداد و فکر میکردیم روشن فکر هستیم و اینا، برداشتیم و رفتیم در دیدن یکی از مراجع خیلی روشن فکر. یه کسی پرسید که آقا قرآن طرفدار سوسیالیزمه یا طرفدار کاپیتالیزمه؟ گفت هیچ کدوم، قرآن طرفدار قرآنه. خیلی مسئله مهمه، همینطور هم هست. شما باید اینجوری بدونید قرآن یک کتاب التقاط نیست، یک کتابی که یه خود از نظریه اونا رو داشته باشه، یه خود از اینا رو، یه خود اونا رو قبول کرده باشه، یه خود اونا رو قبول کرده باشه، اینجوری نیست. قرآن یک کتاب مستقل، تز قرآن، تئوری قرآن، عمل قرآن، حکمت نظری قرآن، حکمت عملی قرآن، فقه قرآن، اخلاق قرآن، عقاید قرآن، همش مستقل. برای مطالعه قرآن باید مستقل بود، یا مقدماتی لازم داره، ادبیات آدم بخونه، کم منطق بلد باشه و به اصطلاح معانی بیان بدی فقه بلد باشه، اصول بلد باشه، بیشترش ادبیات. و مهمش اینه که با روح کسانی که به قرآن بر اونها آمده آشنا باشه تا بتونه قرآن رو تفسیر کنه و بفهمه. مثل اینکه شما یه دانشمند رو یادم خیلی وقت قبل وقتی تو این کتاب ششبال جورج سارتون میخوندم برخورد کردم که یه جوان 16 ساله حدود 12 تا یا 14 تا تز ریاضی داره که نمیدونم، حالا یادم نیست اون موقع گفتن 200 سال این مخفی بود و پنهان بود ناشناخته بود یا 300 سال یا بیشتر، به نام اواریس گالوا، نمیدونم مال فرانسه بود مال کجا بود. این 12 تا شد یک کتاب ریاضی بزرگ. خب کسی که میخواد جو این 12 تا نظریه ریاضی رو بدونه باید در جو ریاضی باشه، کسی که قرآن رو میخواد تفسیر کنه باید در جو قرآن باشه. جو قرآن چیه؟ جو قرآن یعنی انس با امیرالمومنین، با حضرت زهرا، با امام حسن، با امام حسین، انس با پیغمبر که قرآن بر اون نازل شده. ولی متاسفانه اینجوری نیست. کسانی که یه آقایی در عربها حدود 80-90 سال پیش که تفسیری نوشته به نام طنطاوی اسمش، تفسیر الجواهر، خیلی تفسیر مفصلی است. مثل بچه‌ها که تا میگن مادر، مادر میگه قربون چشم بادومیت برم، میگه بادوم میخوام، یه ساعت راجع به بادوم صحبت کرده به هیچ بی هیچ مناسبتی، به مناسبت اینکه مثلا قرآن اسم یه گیاهی رو برده، مفصل بیولوژیک بوده، به اصطلاح بیولوژیست بوده اون دانشمند، بیولوژیست مثلا 100 سال قبل 90 سال قبل، مفصل راجع به اینکه قرآن اینا رو خواسته بگه. اصلا قرآن کتاب بیولوژی نیست، فیزیولوژی هم نیست، کتاب فلسفه هم نیست، کتاب عرفان هم نیست، کتاب ریاضیات هم نیست، معرفت و نفس هم نیست، حکمت نظری هم نیست، حکمت هم... قرآن مستقله، یه کتاب انسانساز مستقله. پس کسی که میخواد قرآن رو مطالعه کنه باید مستقل فکر کنه. اون وقت بستگی داره به اینکه شما کجا تحصیل کرده باشید. اگه تو کشورهای آسیای شرق تحصیل کردین، برگشتین قرآن رو مطالعه میکنین، دین رو یه جور تفسیر میکنین. اگه تو کشورهای اروپای مرکزی تحصیل کردین، برگشتین قرآن رو یه جور تفسیر میکنین. اگر تو کشورهای بلوک شرق تحصیل کردین، برگشتین اسلام و قرآن رو یه جور تفسیر میکنین. و همچنین آخه این چیه؟ از قرآن دیگه چی میمونه؟ یه شیر بیال و دم اشکم میشه. بعدم بگیم که قرآن احتیاج داره با آزاداندیشی، مشکل قرآن رو باید از بیرون قرآن حل کرد، باید ما آزادانه راجع به قرآن مطالعه کنیم. قرآن حالت آکاردئونی داره، باز و بسته میشه، کم و زیاد میشه، یعنی هیچی از قرآن نمیمونه. شما این قانون رو میخوام به اصطلاح این روشن فکرترین مطلبی که در زمان ما و زمانهای قبل گفته شده، عرض کردم، مکرر تأکید کردم که اولین روشن فکر تاریخ اسلام عمر ابن خطاب بوده، از تمام روشن فکرها قشنگتر حرف زده از نظر روشن فکری. گفته که چیزایی بوده که در زمان پیغمبر حلال بوده من حرام میکنم. ببینید روشن فکر بوده. وقت شما این حرفا رو مقایسه کنید با این مسئله، به شما میگن که اگر بتونی قرائتتو درست کنی که بگی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، سبحان ربی العظیم، که در عظیم زبانتو بزنی به سقف دهان و در ولا الضالین و مغضوب که زاده بزنی به بغل دندونها، اگر بتونی این کارو نکنی نمازت باطله. یعنی چی؟ یعنی غالب ولا الضالین که باز زاده و سبحان ربی العظیم که با زینه و الذین که با زاله، این قالب باید بمونه. این چیه؟ شما اسمتون اسمشو میخوای بذاری دوگماتیسم بفرمه، میخوای اسمشو بذاری فناتیک بفرمه. اسلام یه تفکر استاتیک آورده، ثابت دوگ بفرمه. ما اسم اینو میذاریم عبودیت. چرا؟ برای خاطر اینکه این ثبوت و این تعبد و تنسک و تقید از کجا آمده؟ گفتیم عبودیت در مقابل ربوبیت. اینا از ربوبیت اومده که رب ما خصیصه مشخصش چیه؟ رب خصیصه مشخصش اینه که احده. ما در باب احد دگمیم، بله که دگمیم. مثلا این میمونه که بگن که آقا چقدر دگمی، این استخری که از استانداردم بزرگتره، یه استخر استاندارد 20x35 مثلا باید باشه، شما استخری اومدی که 100 متری در 300 متره، این اصلا درست نیست. چرا اینقدر دگمی؟ خودتو مقید کردی به یه استخر 100x200x300 که 3000 متر مربع. بیا اینقدر دگم نباش، بیا تو این استخری که 5 متر در 10 متره، دو نفر توش باشن لنگ پاچه همدیگه میخورن. حرف این روشن فکرها اینجوریه. یعنی وقتی میگه آزاداندیشی، یعنی میگه از عالم ربوبی که ربه و بی نهایته و احده بیا پایین، مقید باش که تفکرت اینجوری باشه. چجوری باشه؟ اینو این چند شبه نگفتم. تفکرت اینجوری باشه، فقط در سیکل محدود صحیح مسلم و صحیح بخاری و طبری فکر کن. برای اینکه بی استثناء همه این روشن فکرهای اروپا دیده و امریکا دیده، ریفرنس اصلی اسلام شناسیشون کتابهای غلیظ نویسندگان دربار خلفاست. چرا آزاد فکر میکنی؟ چرا با در محدوده، در نامحدوده ربوبیت احد فکر میکنی؟ بیا روشن فکر باش، دین آکاردئونی بدون، بیا در حدود صحیح مسلم و صحیح بخاری تاریخ طبری فکر کن. لذا وقتی میگیم که آقا پیغمبر فرموده انی، عرض کنم که تارکن فیکم و سقلین کتاب الله و اطرتی، میگه نه، چون تو صحیح مسلم، چون تو تاریخ طبری نوشته انی تارکن فیکم و سقلین کتاب الله و سنتی، من سنتی نقل میکنم. چون ماسینیون وقتی کتاب‌های تحقیق شده اسقف‌ها و کاردینال‌ها رو مطالعه کرده سنتی نقل کرده، منم سنتی نقل میکنم. من که نباید از کافی نقل کنم، من باید از فرانسه بیارم، از سوربن بیارم مثلا. میگم ما این آزاداندیشیه. ما میخوایم اینو بگیم، ما میخوایم بگیم اتفاقا این آزاداندیشی‌ها ضد آزاداندیشی است. چرا؟ برای اینکه آزاداندیشی معناش اینه که فضای باز درست کنه. فضای باز یعنی فضایی که به ساحل زود آدم از این ور بره کمونه کنه، از اون ور بره کمونه کنه، از این ور بره کمونه کنه. فضای باز معناش اینه که با ربوبیت بی ساحل برخورد داشته باشه. و ما لذا از اول گفتیم، میگم که عبودیت در مقابل ربوبیته. اگر ما گفتیم عبودیت در مقابل منصور حلاج، بفرمایید بده. عبودیت در مقابل تئوریسین های بیولوژی جدید محدوده. عبودیت در مقابل عرفان محی‌الدین اعرابی محدوده. عبودیت در مقابل فلسفه دیالکتیک محدوده، مارکس، انگلس محدوده. عبودیت در مقابل نظریه اقتصادی مثلا مارکس، کتاب به اصطلاح سرمایه مارکس، کاپیتال مارکس محدوده. اما اگر گفتیم عبودیت در مقابل ربوبیت، اسلام اینو میگه. اسلام میگه بابا سرتو بالا کن. یه نکته رو توجه بفرمایید، حواستون به من باشه، چون خیلی به اسلام مقدمات دقیقی رو میگم که اگر بعدن حدیث خوندم، روایت خوندم، خوب برای ما روشن بشه. اسلام میگه تو موجود فیزیکی هستی ولی متافیزیکی هستی. اصلا اسلام میگه تو وجودن محدود نیستی، تو اصلا وجودن محدود نیستی. کدوم یکی از تزها و تئوری‌های اجتماعی، فلسفی، اقتصادی، سیاسی عالم که این روشن فکرها طرفدار اون هستن، جامعه شناسی، روان شناسی، کدومشون به اندازه دین میتونن نامحدود نشون بدن؟ اصلا نمیتونن نشون بدن. برای اینکه دین یه نامحدودی داره به نام الله، احد، صمد، رب، رحمان. کدومشون؟ اسلام میگه که تو یه موجود فیزیکی هستی و متافیزیکی. یعنی درسته در قالب محدود فیزیک محصوری، اما هر طرف وجودتو که نگاه میکنی پنجره داری به عالم نامتناهی. تو نامحدودی، محدود فکر نکن. خب آقا من میخوام بنده خدا باشم، تا کجا؟ تا نداره. من میخوام به خدا نزدیک بشم، تا کجا؟ تا نداره. من میخوام آدم خوبی باشم، تا کجا؟ تا نداره. برو هرچی بری بازم هست. من میخوام دانش پیدا کنم. تا کجا؟ تا نداره، هر چقدر میخوای برو. دین به ما اینجوری میگه که چون تو موجودی هستی که فیزیکی و متافیزیکی هستی، ما فیزیکت هم یه جوری آفریدیم که سرت بالا باشه، یعنی رو به ترقی هستی. حیوانات رو یه جوری آفریدیم که سرشون پایینه، یعنی تمامی چهار پایان، تمامی حیوانات، خزندگان، چهار پایان، همه چی جوری هن؟ سرشون پایینه، یعنی خاکی هن، اخلد الی الارض، یعنی دنبال نونن فقط. اما انسان رو به بالاست، مستوی القامه است. مستوی القامه یعنی چی؟ یعنی باید این جهت مادی و فیزیکیش عنوان باشه برای جنبه های متافیزیکی. همونطوری که قدت راسته، روحت هم راسته، داری میری بالا. صورتت به یسوس، صورت معنویت هم به یسوس. کجا رو من نگاه کنم؟ این دیوار رو نگاه کن. نه دیوار کمه، اون دیوار بعدی رو نگاه کن، بازم کمه. اون یک کیلومتر بعد رو نگاه کن، بازم کمه. به کجا نگاه کنم؟ نگاه کن. اینی وجهتو وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین. این الذی فطر السماوات والارض یعنی یه دیوار اصلا دیوار نیست، یه خط نامتناهی. هر چقدر میتونی نگاه کن، نگاهت، نطاقش، بردش محدود نیست. ما اینو میگیم. روشن فکرا به ما میگن که یا نگاهتو محدود کن به دامن و زیر شکم، یعنی جنبه های غریزی و انسانی حیوانی، یا نگاهتو محدود کن فقط به جنبه های فیزیک و ماده، یا نگاهتو محدود کن فقط به مسائل سیاسی، یا نگاهتو محدود کن فقط به مسائل خورد و خوراک. اسلام میگه هیچ وقت نگاهتو محدود نکن در هیچ باب. همه اینا فرودگاه بانده، از این بانده تیکاف کن برو بالا، برو هر چقدر میتونی برو. این چیزی که اسلام به ما میگه. پس ما در خط عبودیت میخوام اینو بگیم، اصلا عبودیت معناش رهایی از قید حدود و حد و محدودیته و پیوستن به عالم لایتناهاست، برای این که همیشه عبودیت در مقابل ربوبیته. ربوبیت رب کیه؟ رب احده، احد صمده، صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لیس کمثل. عجیبه، این یه نکته رو بگم و رد بشم، نمیخوام در توحید صحبت کنم. برترین تعریف را اسلام راجع به ربوبیت داره. شما مسیحیت با اینکه ریشه دینی داره، ریشه به اصطلاح خدایی داره، عهد عتیق در دست ما هست، کتاب‌های زند و پازند و اوپانیشادها مال عرض کنم که همین مجوسی‌ها، زرتشتی الان هست، کتاب‌های ادیان شرقی مثل هندوآینا هست، برهمایا هست، همه اینا رو نگاه کنید. اگر تعریفی به این خلاصگی، فرمولی به این کوچکی، اما ظاهرش کوچک باشه، باطنش بی‌نهایت در بی‌نهایت باشه، پیدا کردید. دو کلمه خدا رو تعریف کرد، یکی گفته لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. لیس کمثله شیء یعنی هرگز دل من چون تو یار دیگری نگزید، برخواست که بگزیند یار دیگرم بودی. یعنی هیچ کس به مانند خدا نیست، هر چی در ذهنت اومد اون خدا نیست، بزن بشکن. وقت در یک کلمه باز کوتاه‌تر گفته الله اکبر. امام علیه السلام توصیف میکنه الله اکبر رو، الله اکبر من ان یوسف، یعنی خدا برتر از توصیفه. این تعریف خداست. اگر اسلام جوش سر تا پا عبودیته، اینجوری میگه، میگه عبودیت در مقابل این رب احد. اگرم میگه الواحد، میگه یعنی القهار، چون بدونید که الواحد القهار مساویس با احد. بعضی وقتا قرآن میگه احد، یعنی یه جا گفته احد، بقیه جاها میگه چی؟ الواحد القهار. الواحد القهار یعنی هم معنای احد رو میده، چون احد یعنی بیمرز، الواحد یعنی یک. ممکنه شما تصور کنید مثل ما وقتی میگه القهار یعنی بیمرزه. خب پس بنابراین این عبودیت به معنای این که سرسپردگی بوغلیشه ها داشته باشیم نیست، چون ما همه محدود، محدود در محدود. این عبودیت به معنای این که خودمونو تسلیم کنیم بدون قید و شرط به افرادی، بگیم ما تابع شما هستیم، اینجوری نیست. اگر هم تسلیم میشیم در پیدا کردن خط، تسلیم میشیم به افرادی که اولین شرطشون چیه؟ عصمته. اینجوریه دیگه، ما تسلیم مراجع تقلید نیستیم به معنا که هرچی گفتم بگیم چشم. اگر من دستم خون بود، میدونم خونه، یه مرجع تقلید نگاه کرد گفتش که خون نیست، این خون آب است، میگم نخیر، من چون میدونم خونه باید آب بکشم، تسلیم مطلق نیستیم ما. اگر یه مرجع تقلیدی گفت نمیدونم عطر کنزو جنگل این الکل چیچی نداره، منم دکتر شیمی هستم یا فارماکولوژی خوندم، ترکیباتشو میخونم، تو کارخونش هستم، میبینم الکل داره، اون الکلی که مثلا میگم، مثلا به عنوان مثال میگم الکل نجس مسکره، میگم نخه، شما یه مرجع تقلید نمیدونی، شما میگه ادکلن پاکه، من چون ترکیباتشو میدونم نمیخورم، این مصرف نمیکنم. ببینید کی گفته ما تابع بدون قید و شرط مراجع تقلید و فقها هستیم؟ در احکام فرعی که تخصص نداریم از مرجع تقلید با دارای چهار تا شرط، گفتیم چهار تا دیوار، سائنن لنفسه، حافظن لدینه، مخالفن لهوا، مطیعن لامر مولا، که خیلی قیده، یعنی هی اول 1000 تا میان جلو، بعد میشن 100 تا، بعد میشن 10 تا، بعد میمونن 5 تا. فقیه بشه با این شرایط از اونا تقلید میکنیم. تقلیدمون هم از اونا به معنی نیست که سرسپردگی داریم، مثل سرسپردگی سیبیل آویزون ها نسبت به نمیدونم درویش علی شاهایی که پیدا شدن و فقط دکون دستگاز، هیچ شرطی نداره. یعنی شرط این که یه کسی به مقام قطب برسه و درویش بشه، فقط شرطش اینه که تابع بدون قید و شرط باشه، فقط اینه. اما شرط اینه که یه کسی تقلید کنه از یه مجتهد اینه که اون یه مجتهد و فقیه به مقام فقاهت رسیده باشه با این چهار تا محدوده دیوار، وقت تا چه برسه به مقام معصوم که میگیم ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین که ما اونا برای ما الگوی صد هستن، عصمت کبرا دارن، اشتباه هم نمی کنن، غفلت هم ندارن، سهو هم ندارن، در جای خودش بحثه. اینو خواستم یه مقدمه جدیدی رو، توضیح جدیدی رو امشب برای طرح بحث به شما برادران جوانها و شما خواهرانی که در سالن بالا هستید داشته باشم و بگم که اگر ما میگیم عبودیت، اگر روشن فکری، معناش اینه که ما بگیم که تو چرا تسلیم در مقابل، فرض بفرمایید که امام صادق هستی، بیا تسلیم در مقابل لامارک باش، داروین باش. اگر روشن فکری اینه که ما بگیم چرا تسلیم امیرالمؤمنین علیه السلام هستی، بیا تسلیم صحیح بخاری و صحیح مسلم باش. خیلی خوب، حرفی نیست، ما با شما حرفی نداریم. اما اگر تسلیم صحیحه، ما میگیم تسلیم در مقابل قدرت نامتناهی احد صمد الله، این عبودیته. وقت اگر آدم اینجوری تسلیم بشه، این دوگماتیستیه، این به معنای استاتیک بودنه، این به معنای دوگ بودنه، این به معنای این که این آخوندا نذاشتن در طول تاریخ ما درست فکر کنیم، آزاد فکر کنیم، چون اینا هم جملاتیست که به کار میره. این حالا چون الحمدلله نسلشون منقرض شده میگم، یه گروهی بودن در همین 17-18 سال پیش اوائل به اصطلاح انقلاب که اینا شگردشون این بود، اولین کاری که میکردن، جوانانی که میکردن، یه کاری میکردن، یه دیوار چین، دیدین تو فیلم ها و عکس ها اگرم خودشون ندیدین، یه دیوار چین بین اونها و همه چهره های مذهبی میکشیدن. اول سعی میکردن ارتباط اینو با بدبینی خاص نسبت به تمام روحانیون، من نمیخوام بگم هر کسی ابا امام پوشیده امام 13مه، ولی میخوام بگم که اگر ما دینمونو میخوام بگیریم، باید از خط امام صادق امام باقر علیه السلام بگیریم. اول سعی میکردن ارتباط اینا رو با همینا قطع کنن، بعد هر چی میخواستن به ذهنشون تزریق میکردن. لذا وقتی اشکال داشت، انقدر از روحانی و آخوند و حاجی و ریشدار و آدم مذهبی و حوزه دیده بدش میومد که اصلا سراغون نمیرفت از این افراد. شاید من بتونم بگم 50 تا از شاگردای من، از جوانایی که با من ارتباط داشتن بودن، که ارتباطشون اول قطع شد بعدم رفتن، یک بارم سراغ من نیومدن که بگن آقا ما اشکالمون اینه، رفتن، همه رفتن لت و پار، هم عقایدشون لت و پار شد، هم زندگیشون لت و پار شد، هم دینشون لت و پار شد، هم دنیاشون، هم آخرتشون. میخوام اینو بگم، این روشن فکرها اولین کاری که میکنن اینه که ارتباط بین جوانان را با کسانی که باید این حرفا رو بزنن که عبودیت در مقابل ربوبیت، آیه اینه، روایت اینه، قرآن اینه، امام صادق اینه، امام باقر علیه السلام اینه، ارتباط رو قطع میکنن. خیلی هم حرفا قشنگه. چه لزومی داره تو بری جلسه هیئت؟ مگه خودت عقل نداری؟ خدا مگه در قرآن نگفته افلا تعقلون افلا تتذکرون؟ مگه خودت نمیتونه آیات قرآن تجزیه تحلیل کنی؟ کاری نداره، دو سال برو عربی بخون میتونه قرآن تفسیر کنی. اولین کاری که میکنه، نمیدونم الان نیست، در ماه رمضان گذشته یک شبی، ماه رمضان بود، بله ماه رمضان بود، در جلسه داشتم میرفتم جلو این داروخانه قلهک، عرض کنم که ایستاده بودیم مثلا شربت سینه بخریم، چون همیشه معمولا سینه رو ما هم که خیلی سگاه و اینها میخونیم و عرض کنم که دشتی و همایون و شور و اینا، سینمون همیشه ناراحتی داشتیم، از جلسه میرفتیم ایستادیم جلوی این داروخانه به اصطلاح شبانه روزی قلهک که تازه تاسیس شده دوا بخریم. یه نفر از این آقایونه که گاهی به جلسات ما تشریف بیارن، دیدم که اونجا داره دارو میخره، تا دید ما وایسادیم دوید شیشه من کشتم پایین، گفت حاج آقا مدتیست چند وقته خیلی دلم میخواست ببینم اینا چیه. گفتش که یه جلسه ای رفتم، تا گفت یه جلسه ای رفتم، نه که من شنیده باشم حالا، ولی شستم خبردار شد. گفتم لابد یه جلسه تفسیر رفتی. گفت دقیقاً. گفتم خب بگو ببینم. بعد گفتش که خیلی خوب تفسیر میکرد، خیلی اون آقا آیات زیاد حفظ بود، خیلی قشنگ آیات قرآن رو میخوند، ولی صحبت کرد که تقلید چه معنا داره در دنیایی که همه چیز تحقیقی است. شما میرید از مراجع تقلید تقلید میکنید، یعنی چی که تقلید؟ خب خودمون میتونیم از آیات قرآن احکامونو بفهمیم. گفتم که بعد نگفت که بوسیدن زری هم شرکه. گفت چرا؟ گفتم دنبالش نگفت که توسل چه معنا داره. من خودم با خدا میتونم ارتباط برقرار کنم، پس چرا توسط امام رضا علیه السلام با خدا ارتباط برقرار کنم؟ چرا؟ مگه شما اونجا بودی؟ گفتم نه، تفکرات همش معلومه، یعنی چند تا حرف بیشتر نیست. این حرف اصل اصل اصلش از یه آقای حدود 700 سال پیش شروع شده، البته قبلش هم بوده. این همینجوری هی این خورده استفراغ کرده یکی دیگه لیسیده، هی این خورده استفراغ کرده یکی دیگه خورده، تا رسیده به حدود 200 سال پیش که یه آقای اومده رسما اینا رو گفته. الان هم در ایران ما هم جزوه کتاب اینا هست، ترجمه میشه، اینا حرفا ثابته، اینا رو خیلی حرفا قشنگه، ولی آدم فکر کنه عمیقا آیا همه میتونن احکام قرآن رو استنباط کنن، همه میتونن از قرآن بفهمن، اصلا همه این فرصت رو از نظر نظام اجتماعی همه میتونن این وقت رو بذارن، آیا همه این تخصص رو دارن؟ ما چرا در هیچ بابی ادعای تخصص نمی کنیم غیر از باب دین؟ چرا ما حق نداریم یه نسخه بدیم؟ چرا کسی که در نظام پزشکی مهر و امضا نداشته باشه، شماره نظام پزشکی نداشته باشه، نمیتونه نسخه بده؟ چرا کسی که نمیدونم جواز مطب نداشته باشه، خارج از طرح نرفته باشه، بیرون شهر نرفته باشه، اینقدر نمیدونم امتیاز نیاورده باشه، نمیتونه در شهرهای بزرگ مطب باز کنه؟ همینا رو باید داشته باشه. چرا کسی که امتحان برد و پری برد نداده باشه نمیتونه رزیدنت بشه، تخصص بده؟ ولی در دین الحمدلله فوق تخصص دارن همه، مخصوصا روشن فکرای گوشت خوک خورده، شراب سرو کرده، تکشیده به رستوران های نجس کشورهای غربی، اروپایی و آمریکایی که برگشتن اینجا، و اگر خیلی اهل مطالعه باشن در دین، ریفرنس هاشون کتاب تاریخ طبری است، که تاریخ طبری یعنی جانیتر از تاریخ طبری. ما تاریخ اسلام داریم جانیتر از تاریخ طبری، ما جانیتر از مسلم و بخاری داریم در تاریخ اسلام. من اگر یک کلمه راجع به تئوری شیمی بر خلاف دانشمندان شیمی بگم، در تمام دنیا منو محاکمه میکنن، حقم دارن. اگه در داروسازی من یک کلمه بگم بر خلاف فرمولهای صحیح این دانش باشه، حق دارن تمام دنیا من اعتراض کنن. اما دین الحمدلله اونورین برش بازه دیگه، آکاردونه، در و پیکرم که نداره. هر کسی با هر اصطلاحی، با هر صحبتی، با هر تفسیری، فقط اسمش باشه آزاداندیشی، هر چی دلش بخواد به دین تحمیل کنه. شما جوانا باید حواستون جمع باشه، اصلا خدا دروغه، نعوذ بالله، قرآن دروغه، دین دروغه، هیچی نیست. اگر چیزی هست و از خدا، ما بیایم صحبت کنیم. چرا فقط این جوانای بی اطلاع بیچاره رو میبری صحبت میکنی؟ خب اگه راست میگه درو باز بکن، بذار یه چهار نفرم از افرادی که واردن بیان صحبت کنن. اگر تو راست میگه آزاداندیشیه، در جلسه تو باز بذار. چرا دزدکی میبری؟ چرا فامیلی دعوت میکنی؟ چرا تلفنی کنترل میکنی؟ اگر واقعا تو حرف داری، چرا جزوهاتو دزدکی تکثیر میکنی، کپی میکنی به افراد میدی؟
اینه که میخوام اینو بگم که عبودیتی که ما طرفدارش هستیم و ازش صحبت میکنیم در اسلام، عبودیت در مقابل ربوبیت احد است. یعنی اینو میگیم جوونا، جو قرآن، جو دین، جو احادیث اسلامی، جو حدیث، جو تفکرات امیرالمومنین علیه السلام، جو روبه بالاست. یعنی همه ائمه ما روبه بالا فکر میکنه. روبه بالا یعنی چی؟ یعنی میگه خدا احد صمد لم یلد ولم یولد. اگر اون خدا رو پیدا کردی عبودیت داشته باشه، اگه پیدا نکردی عبودیت نداشته باشه. من به شما دارم با جرأت میگم جوون، دختر و پسر، اگر خدای رب احد را پیدا نکردی، نشناختی، اعتقاد نداشتی، یقین نداشتی، نه نماز بخون، نه روزه بگیر، نه راست بگو، نه تقوا داشته باش، نه به قرآن عمل کن، هیچ. اما اگر اونا رو پیدا کردی، بلافاصله بعد از رب نبیست، بعد از نبی قرآنه، بعد از قرآن مفسر قرآنه، قرآن و مفسر. اگر پیغمبری بوده راست گفته، نه یه جا، نه دو جا، نه صد جا، نه هزار جا، تمام زندگیش از اول تا آخر گفته من دو چیز در میان شما به ارث میگذارم، کتاب و معلم کتاب، قرآن و اطرت، ثقل اکبر و ثقل اصغر. خب حالا میترسم که بریم تو بحث به اصطلاح وصایت پیغمبر، نه که نمیخوام این بحثو داشته باشم، فقط میخوام که وقتم هم خیلی در این مقدمه گذاش، البته عیبی هم نداره، فقط میخوام در به اصطلاح به عنوان قبل از خوندن این حالا سه تا حدیثی که به یکیش بیشتر نمیرسم، به شما توصیه کنم حرف منو قبول نکن. اما نه اینکه فقط کتابای روشن فکرها رو بخونی حرف منو نشنوی. یا آقایی که داداشش خیلی مورد علاقه منه و از دوستان منه و داداشش و خانوادهش اینا خیلی به من گفتن که ایشون مدتی خارج تحصیل میکرده، گفتن خیلی اشکالات ذهنی داره، اومد و گفتم که تشریف بیارم با هم صحبت کنیم. بعد اومد صحبت کردیم، گفتم که شما اشکالاتتون رو چجوری تحقیق میکنیم؟ گفت کتاب میخونم. گفتم چه کتابایی رو؟ تمام کتابایی رو که گفت دیدم کتابای مسموم ضد تشیع. گفتم این تحقیقه؟ شما میخواید تحقیق کنید در حق، اون وقت تمام کتابایی که ضد تشیع میخونی، خب یه دونه کتابش یادم بخون، این تحقیقه؟ این انصافه؟ این عدله؟ این آزاد اندیشیه؟ آزاد اندیشی فقط اینه که هر کی لغت میزنه من اونو تایید کنم، هر کی سنگ میندازه من اونو تایید کنم. آزاد اندیشی اینه که اگه واقعا راست میگم 100 صفحه این ور، 100 صفحه این ور، یه ساعت با این وریا صحبت کنم، یه ساعت با اون وریا صحبت بکنم. ولی متاسفانه ندیدم من درباره کسانی که نسبت به اسلام و تشیع نق میزنن ندیدم که راه انصاف رو لاغل این کارو بکنن، بگه آقا جون من پای فلان آقا جلسه داشته، تفسیر داشته، 10 جلسه رفتم، 10 جلسه میخوام بیام پای تفسیر تو، یا 10 ساعت میخوام بیام با تو صحبت کنم، بیاد ببینیم درست میشه یا نه، با پیش فرض‌های ذهنی. حالا یه نکته ای هم بگم، اینو روش اصرار ندارم ولی من اعتقاد دارم نوع کسانی که مریدهای اینجور روشن فکرانی هستن که سنگ و چوب و نیزه و به اصطلاح اینا میزنن به دین، مخصوصا به تشیع، که یکی از نکته هایی که مکرر تکرار کردم اینه که نمیدونم چرا هیچ وقت هیچ کدوم از این روشن فکرها یه خط راجع به لغزش ها و اشتباهات عمر و ابوبکر و عثمان ننوشتن به مکتب خلفا. تمام دردشون فقط شیعیان بودن، سینه زنی شیعیان بوده و گریه کردن برای امام حسین بوده و روز عاشورا باید جشن بگیریم و کف بزنیم و بخندیم و تو شرایطون سور بدیم، اونا بخاطر اینکه امام حسین به اصطلاح کشته شده و به شهادت رسیده. چرا نوع کسانی که روشن فکرن و از این حرفا میزنن، اگه یک کلمه شما پیدا کردی که به شیخین، به خلیفه اول و خلیفه دوم، این همه جنایتی که کردن، بالاخره در تاریخ کسی به نام پیغمبر بوده، اینا خلیفه اون پیغمبر بودن، اون پیغمبر یه دختری داشته به نام فاطمه که همه میدونن و همه قبول دارن در تاریخ که فاطمه مورد علاقه پیغمبر بوده و همه قبول دارن، کتابای خود اهل تسنن نوشتن که فاطمه و علی را عمر خانه نشین کرد و کارگزاران عمر، یکی از این روشن فکرها کتاب ننوشتن و چیزی نگفتن که چرا این کارو کردن، وقت به نفع اونها، یعنی آب تو آسیاب اونها میریزن. کی گفته که در تاریخ، مگه میشه در تاریخ برای فاطمه کسی این کارو بکنه؟ حرفشون اینه، مگه میشه بگی به دختر پیغمبر کسی همچین توهینی بکنه؟ نه درست نیست. اگه راست میگی کتاب از سیاسه ابن قتیبه رو نگاه کن، کتاب تاریخ الخلفای سیوطی رو نگاه کن، اگه راست میگی خود احادیثی که اونا نقل کردن اینا رو با هم دیگه پازل کن ببین این متن ادعای شیعه در میاد یا نه. و اینو میخواستم این نکته رو بگم که نوع کسانی که متاسفانه طرفدار این روشن فکر را هستن کسیست که یا از یه آخوند ناراحت شده، آزرده شده، برخورد بدی کرده، ناراحت شده، یا باباش مذهبی بوده پول لازم در اختیارش نذاشته و چون مذهبی و هیئتی بوده به مذهب. من نمیخوام اینجا چون حالا اینجا میکروفون در اختیار من و شما هم همه نگاه کنید، خدایا تو شاهد باش، نمیخوام حق نکنم، در بازه، نوع شما هم من اصلا نمیدونم کجا میرید، آزادید، همه جلساتو برید. نوع اینا افرادی هستن که از دین به لحاظی به جهتی عقده دارن، از متدین عقده دارن، از دین عقده دارن، ناموفق بودن، حالا وقتی میگن آزاد اندیشی و روشن فکری و شیعه و چرا سینه بزنیم و توسل کنیم و زیارت عاشورا بخونیم و گریه کنیم، یعنی چه؟ و روز عاشورا تو سرمون بزنیم و این همه قش بکنیم و این همه سور بدیم و گدنشینا گرسنه موندن و ما اینجا هزاران نفر پلو خورا رو پلو میدیم و همه این حرفا مال آدمای عقده ای. چند روز پیش یه مهمونی داشتم، یه پسر خوبی هم هست نسبتاً از یه شهر دیگری آمده بود، گفت که از دوستان من در لندن مدتی تحصیل کرده و اونجا رفته تو مرکز به اصطلاح اسلامی لندن و اومده و با یه شهر دیگه نمیدونم کجا ساختمون عظیم مرکز اسلامی، مرکز فعالیت اسلامی رو دیده و اومده که یعنی چه این ساختمون انقدر شیک، این همه پول خرج کردن به عنوان مرکز اسلامی فلان، این همه پول داد. گفتم ممکن ازت خواهش کنم؟ گفت چی؟ گفتم برای من بگو بگیم این آقا تیپ خانوادگیش چجوریه؟ نوع این افراد افرادی هستن که در اثر حالا هرچی، یا خدا نداده یا نوعاً حالا خدا هم نداده، خودشون هم آدم های با عرضه ای نیستن، عقده‌ایه و نشون داده که اگر دستش به این گوشتا برسه اصلا نمی جوه، نجویده میخوره، میگه تقویته، اما چون دستش به این گوشتا نمیرسه میگه بو میده و مسموم شده و اینا. یعنی چه؟ خب اسلام بخواد در کشوری مثل انگلستان که یه کشور باستانیست و قدیمیه و مرکز اروپای دنیاست و این همه رفت آمد میشه، این همه مسلمان داره، این همه ایرانی داره، این همه شیعه داره، اگر بخواد یه مرکزی داشته باشه بیاد دخمه درست کنه و خونه کاگلی درست کنه برای مردم اونجا کنفرانس بدن و میتینگ داشته باشن و نمیدونم عزاداری کنه، باید یه جایی داشته باشه که با اونای خود مطابقت کنه. کلیسیاهای مسیحی ها، کنیساهای نمیدونم یهودی و مراکز معبد نمیدونم معبدان و زرتشتیان شیکترین، عالیترین، تمیزترین، ما بیام کاگل درست کنیم آخه دهنت بشکنه، این چه اعتراضیه میکنی؟ من نمیخوام بگم که هر کی هر جا هر کاری کرده درسته، میخوام بگم که شما دقت کنید جوونا، اینی که به دین ناخونک میزنه ببین کیه، سابقه شو ببین، ببین کجا بوده، از کیا آزردگی داره. وقتی اینا همه با هم جمع میشن، میشن یه مجمع نمیدونم روشن فکرانه، عرض کنم خدمت شما که نمیدونم فوق لیسانسای نخود لوبیای دانشگاه ابرقوی یزد، اینا یه سندیکا تشکیل میدن، یه آکادمی تشکیل میدن، اونجا به راجع به دین، آزاد اندیشی دین بحث میشه بالا پایین. ای یعنی چه؟ اصلا این چه معنا داره که ما خودمونو سرسپرده آخوندا کنیم؟ کی گفته سرسپرده آخوندا؟ کجای دین داره سرسپرده آخوندا؟ کجای دین داره سرسپرده خود معصومی؟ بله معصوم وقتی مقام عصمت کبرا داره ادب عبودیت اختضا میکنه که ما تابع باشیم، همونطوری که مدهایی که نمیدونم از کجا میاد کفش بیو کامفورت میاره، ما اولین کسانی هستیم که دنبال این کفشای دمپایای بیو کامفورت میریم برای اینکه راحت باشیم، وقتی که نمیدونم عینک چی میاره، وقتی که نمیدونم کاپشن چی میاره، ما اولین کسان هستیم. اینجا اصلا تحقیق لازم نیست. چه مد آقا، مگه نمیشه با غیر از روز پیشرفت؟ خوبه یا بده دیگه من نمیدونم. میخوام اینو بگم که سر تا پای دین ما، تمامی دکل‌هایی که در دین نصب شده دکل‌های عبودیته. یکی از بلندترین این نردبان‌ها یا سفینه فضایی یا دکل چیزیست که در این روایت بسیار زیبا معنا کرده، معنای این نردبان و پلکان‌های اون رو که نامش هست الصلات. الصلات، خود الصلات به معنای دعاست، دعا به معنای بالا گرفتن سره، دعا به معنای ارتباط مستقیم عبودیت با ربوبیت احده. روایت در جلد 84 بهار مجلسی است از حضرت رضا علیه آلاف و تحییت و سنا. یه اصطلاحی در این حدیث است که اینو توضیح میدم. بعضی وقتا ائمه در تقیه بودن، وقتی تقیه بودن اسمشون رو نمی بردن، مثلا نمی گفتن که موسی بن جعفر، می گفتن العالم علیه السلام. اسم العالم تعبیر دوره تقیه است برای ائمه که یا زندان بودن یا محدود بودن یا محصور بودن. امام رضا علیه السلام می فرماید که سئل بعض العلماء من آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم، از بعضی از دانشمندان از اهل بیت پیغمبر یعنی ائمه سوال شد. حالا نظر امام رضا علیه السلام احتمال قوی حضرت کاظمه، یا ممکنه که در اون زمان تقیه و در اون مجلس منظورشون امام باقر یا امام صادق یا دیگر ائمه باشه. سوال شد فقیل له جعلت فداک ما معنى الصلاة فی الحقیقه، معنای نماز چیست؟ در واقع نماز، معنای نماز چیست؟ حقیقت نماز چیست؟ قال علیه السلام صلت الله للعبد بالرحمه. فرمود معنای نماز اینه که خداوند صله می کند، رسیدگی می کند، می رسد به بنده با چتر رحمت. صلت الله بالعبد للعبد بالرحمه و طلب الوصال الى الله من العبد. از اون طرف ببینید معنای نماز که تجسم کامل عبودیت است. معنای نماز از جانب خدا یعنی برخورد خدا با بنده با چتر رحمت، معنای نماز از بنده یعنی طلب الوصال الالله من العبد، یعنی بنده که روشونبر بوده حالا میگه وجهت وجهی للذی فطر السماوات، حالا دیگه رومو به سوی خدا میکنم و میخوام با خدا برخورد و دیدار داشته باشم. عرض کنم که گفتش که نماز از بنده طلب الوصال الالله من العبد اذا کان یدخل بالنیه و یکبر به تعظیم و الاجلال. بنده باید چند تا نردبان رو چند تا پله رو طی کنه در نماز. یکی این که به نیت وارد بشه. یعنی چی؟ یعنی بدون کجاست. شما میدونید که اگر نماز بخونید در تکبیرت الاحرام بگید الله اکبر، وارد قرائت بشید، قبل از رکوع شک کنید در اینکه نیت کردید یا نه، باید نمازتون رو بشکنید برگردید نیت کنید دوباره، چون نماز ورودی اول شماره یک نماز، تکبیرت الاحرام ورودی شماره یک نمازه. پس باید نیت داشته باشید، یعنی نیت کنید که من قربتن الله دارم، نماز میخونم و اتصال پیوند معنوی دارم، ورزش یوگا نمی کنم. باید اینجوری نیت کنید. و یکبر به تعظیم و الاجلال، الله اکبر تکبیر بگه، نمازگزار باید تکبیر بگه به تعظیم و الاجلال، یعنی هم خدا را بزرگ بشمره هم ساحت قدس خدا را از عیوب منزه بدونه. تعظیم یعنی چی؟ یعنی صفات ثبوتیه. اجلال یعنی چی؟ یعنی صفات سلبیه. با یه جمله وقتی میگیم الله اکبر، خدا بزرگتر از توصیف، یعنی میخوام بگیم بزرگتر از توصیف است، بزرگتر از خدا نیست، این تعظیمه. اجلال یعنی چی؟ یعنی برتر از آسمانه، برتر از زمینه، برتر از توصیفه، برتر از اندیشه است، برتر از تعقله، برتر از تصوره، برتر از فرض حتی. چقدر جالبه، وقتی کسی میخواد نماز بخونه، وارد نماز میشه، میخواد با خدا وصال کنه. وصال با خدای احد یعنی تکبیر به تعظیم و اجلال، تعزی تکبیر به تعظیم و اجلال، یعنی وقتی میگه الله اکبر معناش این خواهد بود که خدا بزرگتر است از توصیف، بزرگتر از توصیف است، یعنی هم خدا بزرگ است صفات ثبوتی و هم خدا جسم نیست، خدا هوا نیست، خدا خلع نیست، خدا ملع نیست، خدا نمیدونم اکسیژن نیست، خدا نیرو نیست، خدا روح نیست، حتی روح نیست. اینی هم که ما میگیم خدا مجرده، یعنی میخوام بگیم از این مادی ها نیست، ولی ما مجرد رو تصور نداریم. لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. و یقرأ بالترتیل، انسان وقتی که عبودیت داشته باشه باید ترتیل، یعنی جملات رو یه جوری بگه که معناشو بفهمه و روی خط استواری حرکت کنه. لذا به ما میگن که بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، غیر مغضوب علیهم، سلام علیکم. بچه ها اینجوری نماز میخونن، اشکال فقهی نداره، فقط باطله. نماز اینجوری که میخونی هیچ اشکال نداره، فقط خدا رحمتش کنه. یک کت خدایی بود، ما در زمان جوانی طلبگی تو مدرسه‌ای که طلبه شده بودیم سوادم نداشت، قرائت‌ها رو به ما او یاد داد و خیلی قوی بود با اینکه بی سواد بود، هیچ سواد نداشت. بعد اولین جمله‌ای هم که یاد می‌داد به ما میگفت صلوات بفرست، ما صلوات می‌فرستم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اون تأیید می‌کرد دیگه، تأیید بعد یه کسی با قرائت نمیگفت، میگفت اگه تو تشهد نماز اینجوری صلوات بفرستی هیچ اشکال نداره، فقط باطله. خب وقتی اینجوری بگی باطله، باید با ترتیل، یعنی کلمات روشن و خانا و شنوا و با قرائت صحیح. جوان اینو بدونید، این جزء واجبات دین ماست. و یقرأ بالترتیل و یرکع بالخشوع، با حالت خشوع قلبی رکوع کند. من بی فکر نبودم که امسال اسرار طهارت و نماز رو در دهه اول و دهه دوم دهه آخر سفر شروع کنم، ولی این عبودیت توی مسجد الحرام به ذهن ما رسید و شروع کردیم. خیلی هم بحث خوبیه. حالا شاید تو همین بحثی یه مقدار از اسرار نماز رو بگم. در رکوع شما میدونید که مستحب بس که انسان اینقدر خم بشه که کاملا استوار باشه، یعنی افقی بشه بدنش، قسمت فوقانی بدنش. خب مستحب به گردنشو به طرف جلو بکشه و پاهاشو بده عقب، مستحب به اینا. روایت میفرماد امام علیه السلام میفرماد معناش اینه که خدایا من گردنمو آماده کردم، میخوای بزنی بزن، خدای من هیچی نیستم در مقابل تو، هیچ نیستم. چقدر جالبه. و یرکع بالخشوع، با خشوع رکوع کند. جوانا این 11 رکعت، این 17 رکعت نماز رو در شبانه روز توصیه میکنم، خواهش میکنم، دستتو میبوسم، خوب بخون، با ترتیل بخون، تون تون نخون، اینقدر وقت نمیگیره. خیلی نماز خوب عقبتر از فیلم های سریال تلویزیون نیست، اصل برای توست. و یرکع بالخشوع و یرفع بالتواضع، بلند شه با حالت تواضع. آخه بلند شدن معمولا با حالت تکبره. میگه نه، از رکوع سجده بلند شی با حالت تواضع. مستحبه که آدم سرشو کج بکنه، حالت تواضع داشته باشه، حالت خضوع داشته باشه. و یسجده به ذل و خضوع سجده کند با حالت ذلت، بیچارم، صورتمو به خاک میگذارم، پیشانیم که عضو اشرف بدن منه به عضو اخص عالم که خاکه و پستر موجوداته میگذارم، خاکیم. منها خلقناکم و فیها نخرجکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا نخرا. امام میفرماد میدون چرا دوتا سجده؟ البته نمیخوام اسرار نماز بگم، اجمال میدون چرا دوتا سجده؟ یه سجده میری برمیگردی، یعنی از خاک آفریده شدم، برمیگردی یعنی دوباره میرم تو خاک، دوباره از سجده پا میشی یعنی روز قیامت دوباره از خاک پا میشم. تمام اینا عنوانه، تمام اینا گرا داره، تمام اینا معنا داره. تو رو باید میگم دو تا سجده، بله دو تا سجده، یعنی از خاک اومدم دوباره میرم توی خاک تو قبر، دوباره در روز قیامت از خاک برمیخیزم. لذا میفرماد و یست شده به ذل و الخضوع، با ذلت و خضوع سجده کند، و یتشهد بالاخلاص مع العمل، تشهد بگوید با اخلاص، همش مناسب همه ها. این عبودیته. تشهد چیه؟ تشهد اینه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. و یتشهد بالاخلاص، شهادت بده اخلاص. اخلاص با خلوص چه فرق داره؟ خلوص یعنی آدم خالص باشه، اخلاص یعنی اینجا یه دریچه ایست، یه خزینه ایست، اگه وارد اونجا بشم خالص میشم، حمام سنا ایست که اگه وارد بشم تمام اضافات و سموم بدن من دفع میشه. این اخلاصه، یعنی وارد شدن در حمام خلوص. و یتشهد بال اخلاص مع العمل، درباره عمل با همزه است. مع العمل یعنی این که آرزوی اخلاص، آرزوی عبودیت. و یسلم بالرحمت و رغبه، وقتی میگه السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، احساس مهر میکند و احساس میل نسبت به کی؟ به کسانی که سلام میکنه. به کیا سلام میکنین؟ اول که به پیغمبر سلام میکنه، ایها النبی هم میگیم، اسم نمیگیم. نبی یعنی سلام میکنم به کسی که یه دستش اینجاست یه دستش در عالم غیبه. همه جا میگیم رسول، میگیم عبد، اینجا میگیم السلام علیک ایها النبی. سلام میکنیم به کسی که یه دستش اینجاست یه دستش در عالم دیگره، از نبأ اومده، خبر داره. بعد میگیم السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، بندگان صالح خدا. بندگان صالح خدا یعنی رسول خدا، یعنی امیر المؤمنین، یعنی ابراهیم خلیل با رحمته. بعد السلام علیکم یعنی سلام بر فرشتگانی که محیط بر ما هستن، نامه عمل ما رو می نویسن. با رحمت و رغبت یعنی من وقتی سلام میکنم بر این موجودات احساس میکنم نسبت به اونها مهر دارم، همسنخ با اونها هستم. از کجا تا کجا معنا کرد؟ از اون موقعی که سر از به اصطلاح رکوع کردیم، سجده کردیم، در این عبارت کوتاه و سلام کردیم و تشهد دادیم و سلام کردیم. ثم قیل ما ادب الصلاة، گفته شد به امام علیه السلام که ادب نماز چیست. برای اینکه چرا اینو خوندم؟ به خاطر اینکه کلن تمام اینها در باب عبودیت مطرح شدن که انشالله در هفته آینده میگم. دیگه احساس میکنم که شما رو خسته کردم، شاید یه 5 دقیقه هم زیادتر صحبت کردم، عذرخواهی میکنم. یه خلاصه ای از عرایزم رو عرض کنم. در روز سوم چهارم ذیحجه در پشت مستجار در مسجد الحرام، در حالتی که خدا توفیق داده بود قرآن رو باز کرده بودم که از اول شروع کنم، فکر میکردم که در زیر خیمه امام حسین علیه السلام در دهه عاشورا راجع به چی صحبت کنم. به ذهنم رسید راجع به عبودیت. ما در عبودیت ادعامون اینه که جو قرآن، جو زندگی ائمه و حدیث، عبودیت مطلق است. نسبت به کی؟ به ربوبیت احد. این بحث عبودیت کیا رو کنار میزنه؟ با کیا جنگ داره؟ با کیا دعوا داره؟ مخالف با کیاست؟ اگر آدم رو خط عبودیت باشه از کیا پرهیز میکنه؟ از دو گروه روشن. یکی روشن فکرانی که تئوریسین هایی که تئوری دین را تئوری دگماتیسم معرفی میکنن و میگن که دین حالت آزاداندیشی باید داشته باشه و مرز و به اصطلاح دیوار و ساحلش رو باید بزنیم کنار، آزاد بیاندیشیم. دین حالت اکوردونی باید داشته باشه، باز بشه، بسته بشه، کوچک بشه، بزرگ بشه، که اگر اینجوری باشه چیزی از دین نمیمونه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الفاتحه مع الصلوات.